بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام، ادب و احترام خدمت شما. من قبل اینکه عرضم شروع کنم، شما این کلیپ کوتاهو ببینید، خیلی هم مهمه.
یک نکته هم راجع به مسائل داخلی کشورمون عرض بکنم که این هم مسئله مهمی است. اون طرف قضیه هم اصل این استیضاحی که در مجلس انجام گرفت غلط بود. خب استیضاح باعث یک فایده‌ای داشته باشد، چند ماه به پایان کار دولت استیضاح یک وزیر، اون هم باز با یک علت و دلیلی که مربوط به خود اون وزیر نیست، این چه معنی داره؟ چرا؟ این هم غلط. اینی هم که شنیدم در داخل مجلس کسانی حرفای نامناسبی بر زبان آوردن، اونم غلطه. همه این قضایای نامتناسبی است با نظام جمهوری اسلامی، نه اون متهم کردن، نه اون برخورد کردن، نه اون استیضاح. دفاعی هم که رئیس محترم قوه از خودش کرد، اونم یه قدری زیاده روی بود، لزومی نداشت.
خب این برمیگرده به اواخر دولت احمدی نژاد. خدمت شما عرض بکنم، خیلی از شما که در 80 هستید یا اواخر به قولی در 70 هستید، به فرض این که همون اوایل دهه 80 باشه یا اواخر 70 هم باشه، این روزا رو بدون یادتون نمیاد. یعنی 10 سال 11 سال سن داشتید احتمالاً و خیلی تو فضا نبودید. یک شرایط بسیار بغرنج در کشور پیش اومده بود بین مجلس و دولت، یعنی یک لجبازی حاکم شده بود. ببینید، قانونگذار برای دولت اختیاراتی قرار داده، برای مجلس هم همینطور، که این اختیارات در مجموع موجب پیشرفت کشور بشه. اما یه جوری شده بود اون موقع که مجلس لاریجانی و دولت احمدی نژاد افتاده بودن به جون هم دیگه و خدمت شما عرض بکنم، اصلا یک جوری فشار به دولت برای استیضاح کردن، برای سوال، ابزار مجلس برای پیشبرد کاراش بود و دولت هم با روش‌های مختلفی برای اینکه بتونه این کار نکنه در واقع سرباز بزنه. کار به جای رسید، روز معروف شد به یک شنبه سیاه در تاریخ سیاسی کشورمون و اون ماجرای درگیری احمدی نژاد و لاریجانی پیش آمد. حالا اونم دوستان خواستن کلیپشو بذارن.
اتفاقا خوب شد شما که مرتب میگید بگم تو کشور را انداختید. امروز این فیلمو پخش کردید که مردم شخصیت شما رو بهتر بشناسن. تهمت زدید، جوابتون رو دادیم، حق دیگه صحبتی ندارید. شما اختار دارید بفرمایید. به سلامات. شما در یک جلسه علنی شؤونات جمهوری اسلامی را رعایت نکردید. بفرمایید. گلدون ها رو ببرید و آرها رو جمع. بله. اجازه بدید رأی ها رو بدید به نمایندگان.
تو این شرایط رهبر انقلاب آمدن و گفتن که آقا این ابزاری که دست شماست، مثل استیضاح، مثل سوال، مثل فلان، نباید وسیله بشه برای لجبازی، بر عقده‌گشایی. چرا؟ چون اصلا کار مردم عقب افتاده. واقعا یکی از دلایلی که روحانی رأی آورد سال 92 بدونید، زده شدن مردم از دعوای سیاسی بود بین سیاسیون. خب برای همین این ضرورت انسجام بین دولت و مجلس و همه قوا، یعنی قوه قضاییه، برای پیشبرد کار مردم یک اصل در این بدیهی است. این انسجام ملی اصلا در این تردیدی وجود نداره، هر کسی بخواد خلاف این عمل بکنه اصلا خیانت کرده. منتها این یه دو سر طیف داره دیگه. ایشون میبینه همینجا ایشون اشاره میکنن که در صحبتایی که همین امروز فرمودن که بله این یه حق مجلسه و کسی نمیتونه مخالفت کنه، بدیهیه. برای چی؟ برای زمانی که واقعا ببینن کار مردم انجام نمیشه. خب آقا یه وعده داده شده بوده، یه کاری به سادگی ممکنه پیش بره، مثلا دولت کمکاری میکنه، خب سوال میتونه بپرسه، میتونه استیضاح بکنه، این خب این درست. اما اگر این تبدیل شد به یه اتفاقی که آقای همتی بهش اشاره کرد، ادعای آقای همتی که آقا مثلا اینا میگفتن، نماینده‌ها میگفتن باید این افراد توی هیئت مدیره بذارید تا خدمت شما عرض بکنم که تو ما مثلا با تو همراهی کنم، چون من این کار نکردم دارن استیضاح میکنن. کلیپشون رو ببینید.
ببین من چون واقعا نمیخواستم با مجلس کل کل بکنم، چون اگه دیدینم من حتی صحبتام تو مجلس، خیلی میگن چه صحبتات تموم نکردی، من 20 دقیقه از وقتی که داشتم جواب ندادم دیگه. علت این که جواب ندادم تام چی فایده داره؟ من که میدونم اینا تصمیمشون گرفتن منو بندازن، خب برای چی بیام اطلاعات کشور رو بدم، یه چیزایی بگم که به عده بر بخوره؟ خب من میتونستم اونجا بیام یکی دو تاش بشمارم، بگم فلان آقای نماینده، فلان آقای نماینده، فلان آقای نماینده، این میگه مدیر عامل بانک فلان جا رو بده به من، این میگه مدیر عامل فلان شرکت رو بده.
صراحتا میگفتن
بله، همشون میخواستن. طبق قانون وزیر اقتصاد 1600 تا 1800 تا حکم میزنه، اختیاراتی که داره. خب شما میبینی الان ما این همه منطقه آزاد داریم، همه هیئت مدیره، همه خواستن یه عضو هیئت مدیره بذارن، همه میخواستن یه عضو هیئت مدیره شرکت های بانک ها بذارن، یه مدیر عامل بذارن، در مدیر عامل نمیدونم فلان شرکت رو تعیین بکنن، آشکارا عوض میکردیم میمدن اعتراض میکردن. خب این دیگه من چه جوابی بدم؟ یعنی بیام تو مجلس بشینم همه اینا رو یکی یکی اسم ببرم؟ میگه خوب نیست که. بعد من 20 دقیقه گفتم چه؟ گفتم چی؟ بیا اینا رو بگم، بیام مثلا علیه بانک مرکزی صحبت کنم که صلاح نیست من علیه بانک مرکزی صحبت کنم، بیام علیه کی صحبت کنم؟ بنابراین خب طبیعیه دیگه، من میشی محکوم میشی دیگه، میگن خب شما نتوسی جواب بدی دیگه.
خب یا کلیپ آقای صحبت های آقای ربیعی که میگفت نماینده های مجلس از من پول خواستن، از من کار خواستن، از من خواستن نمیدونم چی، اون موقع صحبت 500 میلیون تومان پول و قیمت های اون موقع دیگه. خب رد و بدل شد بهشون، گفت حتی از من عبادم نترسیدن، عباد اسم اطلاعاتیشون یعنی تو وزارت اطلاعات بوده، گفت از عبادم اینا نترسیدن. بازم مطرح شد
شما وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه رو بفرستید در خصوص فرزندان آقای ربیعی که امروز میگن اصلا فرزندان من در جریان هیچ چیز نیستن، بدن بررسی کنن. پشتی تریبون به شما عرض میکنم اگر وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه در خصوص کارهای اقتصادی اینا پرونده عریض و طویلی که امروز مشکلات اساسی وزارتمون است و این پدر رو دوچار بحران کرده به شما ارائه نکردن، آقای پزشکیان اوروز شما از در نظر کنید. آقای پزشکیان، خانمی که به نام زهرا پزشکیان هست مسئول فایناس شرکت پتروشیمی جمعه، چه ارتباطی با شما داره؟ هیچ موضوع فردی با آقای وزیر نداشتم و نخواهم داشت. من از روز اولی که ایشون معرفی شد مخالف بودم.
دخترم هم در پتروشیمی جمع کار میکنه، لیسانس نیست، فوق لیسانس، مسئول نیست. یه پروژه‌ای رو گرفتم تو این فضای مجازی زده بودن 10 میلیون حقوق میگه، دروغ میگیرد 4 میلیون تومن حقوقشه. فوق لیسانس شیمی از دانشگاه شریف در پتروشیمی جمع قبل از این آقایون کار میکرده. حالا این معنیش اینه که من راندخارم؟ اگه این حرفا رو آقای پور ابراهیمی میزنه میخواد در بیاریم ببینیم بچه های اونا و دار دستشون تو این سیستم ها بیشتر درگیرن یا بچه های من؟ این حرفا چه آدم میزنه؟
برادر پور ابراهیمی، آقای کهنوجی رو میشناسید شما؟ رزومش دست من چیکار میکنه؟ اگر ایشون مدیر عامل مس میشد مشکل شما با من اینچنین ادامه پیدا میکرد. آقای پور ابراهیمی، این نامه مال من نیست. آقای رئیس ببینید این نامه رو کی نوشته؟ اطلاعات نیروی انتظامی نوشته. من فقط نامه یک زن مظلوم رو میدم شما بخون، یک دختر مظلوم که برجسته است رئیس بهزیستی سبزوار. ببینید چجوری داره استیضاح میکنه شما رو. فشار فشار فشار، اینو یا وردار یا من تو رو استیضاح میکنم. و میاد تو اتاق من جلوی چشم من، از عبادم نمیترسه. یه وقت یه علی ربیعی عباد پشتشه، اما منم نمیترسه. میگه سالی 400-500 میلیون به حساب این بریز، بعدش هم دهن نه به فقیر فقرا بده، به هر کسی که من میگم بده.
و یا آقای میرسلیم مطرح کرد که اونم با کیفای چینا میان. چند وقت پیش ببینم آقای سمسامی باز مطرح کرد نماینده مجلس، که اینا رو دوستان کلیپاشو بذارن ببینید. این یه فضاییه که آیا مجلس از دولت میتونه باش خواهی کنه بگه من از تو رو استیضاح میکنم یا تو سوال میپرسم؟ هر روز بیچارهت میکنم دیگه، طبق قانون باید بلند شی بیا اینجا، از کار و زندگی و فلان میندازمت برای اینکه بتونی در واقع بعد این کار من پیش ببریم. کارم چیه؟ فلان آدم بذار تو مدیره تو انتصابات دخالت کنن. اصلا بحثای ما از سال گذشته سر چی بود؟ سر دخالت در انتصابات بود دیگه. خب درگیریه که اتفاق افتاد.
مجلس اول خیلی سالم بود، شاید باور نکنید 6 ماه اول اصلا حقوق نمیگرفتن.
گفتن یاد نمیدیم ما افتخار میکنم نمیدیم بودن یعنی چه حقوق بگیریم برخیدن نمیشه. بعد از 6 ماه تصمیم گرفتن که یه حقوقی بدن در حال که فصل حقوق و مزایا و اینا در مجلس یک فصل خیلی خیلی گسترده و چرب و نرمیه. در موقع استیضاح شما میبینی که وزیر که میاد چندین کیف داره همچین پر اینطوری باد کرده، وقتی بره برمیگرده همه لاغر شده توش خالیه دیگه. یعنی استفاده از یه مجموعی از مناسبت ها و امکانات برای جلب رأی فلان چقدر خود رو گرفتن این نمایندگان از کارخونه هایی که بالاخره مدیرش دولتی بود که نمیدادن استیضاح میشدن. برای سفرها چی کار میکنن سرگرد دست میشکنن. بگذاریم البته اینا نهایتا جوری میشه گفتش که این هدیه ها جنبه رشوه هم داره دیگه، چون اثرگذار از تصمیم‌گیری های سیاسی که این تصمیم‌گیری های سیاسی هم سرنوشت کشور رو مطرح میکنه. یک نماینده الانه به نرخ امروز باید 10 میلیارد تومان خرج میکنه تا رأی بیاره. خود 10 میلیارد تومان با کدوم حقوقش میخواد بیاد جبران بکنه؟ حقوق یه نماینده الان 20 میلیون تومان مثلا در ماه، اون شما ضرب کن در 12 میشه چقدر میشه؟ مثلا فرض کن سال 50 سال 60 200 میلیون تومان بگو در سال، اون 4 سال میشه 4 تا 200 تا بگو 1 میلیارد تومان. این 10 میلیارد تومان کجا میخواد بیاره؟ ولی میارن اوه فرامونتر از این به دست میارن. چجوریه؟ از کجا میاد اینا؟
طبعا حالا خیلی‌ها شاید ما رو نقطه مقابل سیاسی دولت بدونن، اما عرض من اصلا اینا نیست، اینا دیوونن به خدا قسم. یعنی من نمیدونم من تو چه دنیایی سر میکنم، اینا تو چه دنیایی سر میکنن. ما هدفمون اینه که کار مردم پیش بره، دولت و مجلس با هم همکاری کنن، قوه قضاییه همکاری کنن، مقابل با فساد بکنن، خیلی عالی. اما شما همینجا ببینید چه شلم شوراییه، کی داره راست میگه؟ این همه سال ما داد زدیم آقا بیاید این شفافیت تصویب کنیم، به خدا آبروی خود نماینده‌ها داره میره. بیا چند بار یه نفر حرف بزن. الانم چی میگن؟ هی پرونده اون آدم میگن ارجاع بدیم به دادستانی. برای چی اومده گفته نماینده‌ها اینجوری میکنن؟
بعضی از برادران در رابطه با مجلس نکاتی رو گفتن که تشویش اذهان عمومی کردند و در حقیقت نوعی تهمت به مجلس زدن. قبلا ما متاسفانه در ماه قبلم یک نکته اینگونه داشت که هم هیئت رئیسه هم نمایندگان محترم به این موضوع اعتراض داشتن و شکایت کردند و ما حتما در هیئت رئیسه این کار رو دنبال میکنیم. نمایندگان هم تذکر دادن، الان هم خدمت آقای گودرزی میگم حتما پیگیری موضوع هستیم، مدعی العموم هم حتما این موضوع رو باید پیگیری کنن و روشن کنن.
خب بسم الله، چرا یه کاری نمیکنه که از ریشه آبروی کسی نره؟ وقتی نفر میگه آقا یه نماینده اینجوری شد، خب اون یه نماینده ممکنه به همه نماینده بر بخوره. من خود من 100 بار همینو نگفتم، درسته؟ اما اگر مشخص بشه، یعنی تمام هدایای دریافتی نماینده مشخص باشه، طبق قانون باشه، غیر قانونی هم اگه یه نماینده ای این کارو که انجام داد، اون کسی که هدیه رو داده اینو داکیومنت کنه به یه نهاد زیر صلاح بفرسته، قانون باشه، پدر اون نماینده رو در بیارن، بره به نمیدونم نظارت بر نمایندگان، دور بر رد صلاحیت بشه، هر چیز دیگه. اصلا نماینده بترسه هدیه بگیره، بگه نکنه این نقشه رقیبمه، نکنه نقشه و طرح حزب سیاسی مقابلمه. میبینید یک بار از ریشه باید حل بکنه. ببین الان رهبر انقلاب نگرانه که یه بار دیگه ماجرای یک شنبه سیاه اتفاق نیفته ها. استراحتا اونجا همون که تو کلیپ دیدی که ایشون میگه که بابا دیگه این وزیر کارو برای چی آورده؟ چیز از عمر دولت نمونده. این استیضاح برای چی؟ برای کری خونی بود. اون موقع شما یادتون نمیاد اصلا، مثلا فکر کنم 4 تا 5 تا اشتباه نکنم آقای احمدی نژاد وزیر نفت معرفی کرده بود. هی نگفتن این نه اون آره. خب چی میشد؟ هیچی، بالاخره بابا وزیر نفت کاری انجام بده. اون کسی که میدونه هیچ امیدی نداره به ادامه کار، من همین فردا میخوان برم دارن کار نمیکنه، بعد دائم این ترسه باشه یا برای هر چیز کوچیکی. این نه به این معنی که نماینده از کارشون باز بمونن، ما باید انجام بدن وظیفه‌شون، نزد قانون تصویب کنن، با قانون محکم مثل مرد بایستن، اما اهم و مهم رو بفهمن. اون نقض غرض صورت نگیره، بگه هدف از این استیضاح، هدف از این سوال چیه؟ برای اینکه کار پیش بره، برای اینکه همه بفهمن نباید قانون شکنی کنن، نه اینکه خودش تبدیل بشه به یه وسیله برای کار شکنی. این یعنی وفاق واقعی. متوجه شدید؟ وفاق واقعی. ما هم قبول داشته باشیم همینو، قبولم داریم، اما اگه این تبدیل بشه به چی؟ به یک کثافتکاری رسانه‌ای که مثلا برگردن نمیدونم خدمت شما عرض بکنم آدم حتی که به اهل بیت کجا جا داره حتی متهم نمیدونم مجرم امنیتی که سابقه همه هنوز توییتاشون هست، اینا دور هم جمع بشن یه حمایتی یه عده از اینا مثلا بخوام بکنن، خب این خیلی خوب اسم اینا بزنن وفاق، معلومه اسم وفاق نیست، وفاق با نفاقه. خب اما اون وفاقی که مد نظر رهبر انقلاب اینا همه قبول دارن، عقل قبول داره، منطق قبول داره، قانون قبول داره، شرع قبول داره، نه سوء استفاده از عمر با سرعت بگیره نه از این طرف، باید دولت، مجلس، قوه قضاییه همه با هم بیان وسط بسم الله مشکلات مردم رو حل بکنن، بر پدر مادر هر کسی لعنت خواست سنگ اندازی بکنه. خاطرتون از سر اسناد عادی ما پشت قوه قضاییه در اومده بودیم، همین قوه قضاییه محکم زینف اصلی این که اسناد عادی جمع میشد قوه قضاییه بود، خود قوه قضاییه به اون شکل صدای ازش در نمیاد، ما اومده بودیم داشتیم میجنگیدیم، خاطرتون است با رئیس محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام درگیر شدیم سر همین است. برای چی؟ برای اینکه پرونده ها تو دادگاه کمتر، پرونده تو دادگاه کمتر بشه به نفع کیه؟ در درجه اول قوه قضاییه، در درجه خود ما مردم. فرمودن که این قصه اسناد عادی تو کشور به کجا داره میره، مجمع الان آقای لاریجانی درس خارجشون واکنششون دادن، به صحبت بنده هم واکنش، به توییت بنده هم واکنششون داده بودن، این قصه چی؟ اولا من اگر این ماجرای اسناد عادی رو همین الان برای شما تعریف کنم ماجراش، شب خوابتون نمیبره. همین که اینجا نشستید الان یک نفر صاحب خونه خودتون یا باباتون یا بابا بزرگتون کسی کارتون نشده، برید در هر نفسی صد شکر واجب. دو نفر تو بیابون با همدیگه یک کاغذ امضا کنن، مثلا اراقه شو دارم اجازه بده آماده کنم، خب برن تو بیابون یه چیزی رو با هم امضا کنن تو بیابون، دو تا هم شاهد داشته باشه، این محل چیه؟ اعتبار. تو دادگاه خب این سال این مسئله شرعی شد، شورا نگهبان مخالف، مجلس موافق، رفت کجا؟ آقا جز معدود مواردی بود که رهبر انقلاب اومد وسط، قصه ها شروع شد. آقا چی گفته؟ ما گفتم ایشون خیلی نکات عجیب. اولا توییت بنده چی بود؟ توییت بنده این بود اگر این ماجرا صحت داشته باشد باید خون گریست به حال مجمع تشخیص مصلحت و مملکتی که اینگونه در مقابل حکم مترقی و ضد فساد رهبر انقلاب میستد. گفتم مگه ما مرده باشیم این اتفاق بزنیم رقم بخوره؟ این حرف من. ایشون رفتن تو درس خارجشون تو قم گفتن اون آقایی که گفته باید خونگریست بنده رو گفتن. خب من گفتم باید خونگریستیه.
این جور القا کردن گویی ما نامه مثلا به حضرت آقا دادیم گفتیم ما حرف شما رو قبول نداریم، که آقا بعد فرمودن اگر مجمع تشخیص عرض میکنم مصلحت یقینی مورد نظر من رو قبول ندارن چیز خودشون تشخیص میدن عمل کنن، اینجوری درستش کردن که گویی ما مثلا نامه نوشتیم گفتیم ما قبول نداریم، ایشون هم اینطوری مظلومانه فرمودن خب کار خودتون بکن. وزر تمام این توهین ها به عهده شماست، فضا درست میکنید، راه افتادن افراد، یکی که از تحت سماوات سب تا تحت الارضین سب کارشناسی میکنه راجع به همه چیز حرف میزنه، میگه من باید خون گریه کنم اگه این حرف درست باشه.
و آقای غضنفر آبادی ایشون هم روحانیه، روحانی ملبس لباس پیغمبر تن اونم هست، اینم هست تن اونم هست، آره اومده لباس پیغمبر تنشه اومده اونجا چی گفتن؟ نرم دروغ افترا نرم چی من با اونا کار ندارم، من که اون حرفا رو نزدم، من چی گفتم؟ نگاه کن شما صغرا کبرای بحثو ببینید، یه طلبه‌ای دارم حرف می‌زنم، میگم اگر این ماجرا صحت داشته باشد بعد خون گریست، شما بیا بگو صحت نداره. بعدشون برگشت گفت اون آقایی که از تحت ارضین سب تا تحت سماوات سب کارشناسی میکنه، من میگم گفتم همین کارو فضولی میکنه. خب بعد گفتم آقا من تحت ارضین سب لاقل تا فوق سماوات سب میشه، تا زیر اون نه بالا اونو بگو. آقا یه سوال، همه سیاست مدارا این کارو میکنن، هر کسی که نظر سیاسی، شما تو مجمع خودتون من السمک الا السما من الحوت الا الهوا اظهار نظر نمیکنید؟ شما برادرها که راجع به همه کارا دارید نظر میدید و تو همه کارا هستید، فقط مال ما اشکال داره؟ یعنی شما اگر بفرمایید مشکلی نداره؟ چجوری اونجا میشه نظر داد ما نمیتونیم نظر بدیم؟ آقا این چه حرفیه برادر من عزیز من؟ مسئله منافع ملیه، شما خود رئیس قوه قضاییه بودی، خود شما میدونی چقدر فساد داشت این کار اونجا، میدونی چند درصد مردم دارن آه و نفرین میکنن، چند درصد مردم سکته کردن تو این دعواها، به ما رجوع دارن میکنن، به مؤسسه ما رجوع ممنون، بچه همون اینجا فیلم ضبط کردن، بلایی سر طرف آوردن که بعد وقتی میدونن از کجا خورده. من میگم به فرض حل نشده هنوز، الان تو مجمع رسیده گاو به دومش، اونجا باید مسئله حل شد، بازی ها شروع شد. ببین اگر شما واقعا معاملاتون خدمت باشه، هر دفعه هر جا اون جایی که درسته می ایستید. یا مثلا آقا در ماجرای خدمت شما عرض کنم، مثلا وزارت اقتصاد، شما میدونید اندازه وزارت اقتصاد چیه؟ این تصویری که براتون میگذارم رو نگاه بکنید. این تصویری که الان شما دارید میبینید، ببینید رسما یک به معنی واقعی کلمه یه اختاپوسه. شرکت هایی که خود وزیر از وجودشون ای بسا خبر نداشته باشه و هیچ وقت دولت هایی اصلا تغییر نکنن، چون تا لایه 1 و 2 و 3 اصلا وقت نمیکنه، انقدر آدم نداره بچینه. ما 20 سال 30 سال طرف اونجا مونده، چپ و راست دارن عوض میشن. خب این نیاز به نظارت نداره، نیاز به کمک نداره، نیاز به کوچکسازی نداره؟ داره دیگه. ما همه حرفمون اینه، ما محکم میگیم با دولت باید، هر دولتی سر کار بیاد ما کمکش میکنیم، هر مجلسی هر جوری میگیم بیا شفافیت تصمیم کن، برای خودت خوبه، آبروی نمایندات یک بار بر همیشه دیگه نمیره. ای بده؟ بر قوه قضاییه که مثال زدم چیکار کردیم. اما این طرف ماجرام یه این بهانه ای نشه برای اینکه یه عده‌ای بشینن زد و بند بکنن و هر رچس و پلیدی و پلشتی رو به اسم وفاق بکشن وسط، که دیگه مبنایی برای جمهوری اسلامی نمونه که موجب دلسردی بدنه انقلابی بشه. اینم خطاست یا علی.